Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
سلام، من مهدی هستم و شما به 19th قسمت پادکست آهنگساز گوش میکنید. زندگی و موسیقی بهرام دهقانیا. توی اپیزود نوستالژی 3 مرور کوتاهی داشتیم به کارهای خاطره انگیز بهرام دهقانیار در تلویزیون ایران. توی این قسمت می‌خوایم مرور بیشتری داشته باشیم به زندگی و آثار این آهنگساز دوست داشتنی. اینکه چطور قدم در راه موسیقی گذاشته و امروز تبدیل شده به یک آهنگساز با آثار ماندگار و یک معلم موسیقی عاشق.
اسم قصه گوی ماست زیر گنبدی که بود شهر خوب.
بریم با هم بشنویم حکایت آهنگساز بهرام دهقانیار. بهرام دهقانیار کوچکترین عضو خانواده دهقانیار در روز 16 تیر 1344 به دنیا آمد. از همون سنین کودکی با خرید سازهای کوچکتر و کم قیمتتر مثل ملودیکا، استعدادهای بهرام رو مورد چالش قرار دادن و بهرام که توانایی خودش رو تو سنین کم نشون داده بود، خانواده رو مجاب کرد که براش پیانو بخره.
اولی ملودیکا گرفتن، بعد از یه مدت یا آکاردون گرفتن، سری نرفتن یه پیانو بخرن، محافظه کارتر از اینها بودن. بعد از 3 ماه 4 ماه دیدن نه دارم دیگه واقعا یه کارای انجام میدم، یه پیانو گرفتن که هنوزم دارمش و همون پیانوی است که توی دفترم بود و با استادهایی که اون زمان، یعنی حدود 40 و چند سال پیش میشه 44 سال پیش میتوانستیم پیدا بکنیم در هنرستان موسیقی و مرحله مرحله کلاسیک کار کردم فقط.
و جالبه بدونید اولین پیانویی که خانواده دهقانیار برای بهرام خریدن هنوز توی منزل بهرام دهقانیار به عنوان یادگار هست و ازش استفاده میکنه. از جمله استادهایی که بهرام دهقانیار نزدشون پیانو و تئوری موسیقی یاد گرفت میشه از مهران روحانی یاد کرد و همچنین استاد اسماعیل دیبا که از شاگردان مرتضی محجوبی بودند، پیش ایشون از موسیقی ایرانی دستگاه ها و گوشه های موسیقی ایرانی آموختند. ساختمونی که بهرام دهقانیار در زمان کودکی و نوجوانی توش زندگی میکرد همسایه‌ای داشتن که اونها هم خانواده هنرمندی بودن، خانواده کیارس. تأثیر این همسایگی و فضای اون ساختمون تو اون سالهای جوانی و نوجوانی بهرام دهقانیار و اهالی خانواده کیارس رو از زبان خود بهرام دهقانیار بشنویم.
از کجا شروع کنم؟ هم من داشتم پیانو میزدم در اون خونه، هم بردیا کیارس داشت سنتور میزد و ویولون میزد در اون خونه. صداها رو بخوام بگم، صدای موسیقی که پخش بود، هم کیوان کیارس تمرین گیتار میکرد و آکاردون اجرا میکرد. این که عرض میکنم سالهای شاید 63 64 65. برادر خود من پیانو میزد، کیانا خواهر بردیا تمرین آواز میکرد، پدر مرحوم بردیا جان سنتور میزدن، خیلی دوستای من میمدن هر کدوم سازی میزدن، خونه پرسر صدایی بود در اون دوران. و خب از یه طرف داشت آماده میشد هر چیزی برای اینکه به شکلی مسیر زندگی سری از بچه‌هایی که اونجا برای علاقه به موسیقی داشتن رو تعیین بکنه.
توی سالهای اول انقلاب که بهرام دهقانیار تقریبا 15-16 سال سن داشت، شروع کرده بود به تدریس پیانو، بیشتر به صورت خصوصی و گاهن آموزشگاهی. توی همین هنرجوهایی که اون سالها درس میداد، گهگداری سفارشهایی برای آهنگسازی هم دریافت میکرد. آهنگسازی برای دانشجوهای تئاتر و فیلمسازی که دوست داشتن برای پروژهشون، برای پایان نامه‌شون موسیقی ساخته بشه و موسیقی اجرا بشه. بهرام دهقانیار این کارا رو مجانی و از روی عشقش با آهنگسازی انجام میداد. و البته همین باعث شد که تجربه آهنگسازی برای تصویر، برای نمایش رو پیدا بکنه و متوجه بشه که علاقه زیادی به این رشته و این ژانر داره.
پیانو درس میدادم تقریبا از عملاً از شهر انقلاب 57، از 59 من پیانو درس میدادم. یکی از این هنرجوهایی که برای باشون کار میکردیم دانشجوهای دانشگاه دراماتیک بودن، هنرهای نمایشی، و اینها میگفتن پایان‌نامه های دوستای ما احتیاج داره یه نفر موسیقی براش کار بکنه. منم خب سرم درد میکرد واسه این مدل کارا و اینها رو میگرفتم براشون. مثلا میامدن میگفتن آقا مثلا این قصه براشون، من برای یه ساز، برای فلوت پیانو، برای ویولون پیانو، در حد بضاعت اونها، از نظر اینکه چون خود من که دستمزد نمیگرفتم و دوست داشتم کار کنم و با حداقل امکانات ضبط میکردیم. یا فرض بفرمایید آقای اسماعیل براری که بعدا خودشون از کارگردانه خیلی خوب تو ایران شدن کار کردن، براشون موزیک فیلم هم چند تا کار کردن. بعدا پایان‌نامه‌شون رو در دانشکده هنری دراماتیک من رفتم فیلمشون رو، یه فیلم کوتاه ساخته بودن، رو پرده انداختن. من این دورای سینمای صامت تما رو کار کرده بودم، لایف همونجا پیانو اجرا می‌کردم، تصویر رو می‌دیدم و ضبط می‌شد و این شد موسیقی پایان‌نامه‌ش. از این مدل کارهایی که در حقیقت هم تجربی بود، هم پایه‌های کار حرفه‌ای آهنگسازی فیلم رو برای من شخصا رقم زد.
از یکی از هنرجوهای پیانوی اون زمان آقای دهقانیار میشه به خانم مریم سعادت اشاره کرد، بازیگر و کارگردان تئاتر و تلویزیون، و همین ارتباط باعث آشنایی ایشون با خانم مرضیه برومند شد و پروژه هایی که توی دهه 60 به دلیل همین ارتباط شکل گرفت. داستان این دوستی و همکاری پربار رو بشنویم از زبان مرضیه برومند.
سال 66 بود من سری اول خونه مادر بزرگه رو می‌خواستم شروع کنم بسازم و من در یکی از جلساتی که رفته بودم خونه خانم سعادت، بهرام دهقانیار رو دیدم، چون معلم پیانو خانم سعادت، و بعد از کارش واقعا لذت بردم، خیلی منو به شور می آورد. از اونجایی که من خیلی همیشه دوست دارم با جوونا کار کنم، فکر کردم چه خوبه که این دفعه امتحان بکنم و بهرام دهقانیار موسیقی خونه مادر بزرگه رو بنویسه، و نتیجه به نظرم بی نظیر بود. خیلی
و به این ترتیب بهرام دهقانیار در سن 22 سالگی در سال 66 اولین پروژه حرفه‌ای خودش رو در تلویزیون آغاز کرد. موسیقی مجموعه عروسکی خونه مادر بزرگه که موسیقیش رو هنوزم که هنوزه میشنوید، و من توی اپیزود نوستالژی 3 گفتم که هنرجوهای 8-9 ساله من همین آهنگ به گوششون خورده بعد از این همه سال. جالبه بدونید همه خواننده های این آهنگ همون بازیگرها، یا بهتر بگم صدا پیشه های این مجموعه بودن، که همه با هم وارد استودیو شدن و این آهنگ رو خوندن و ضبط کردن.
سر میکشه تو خونه.
خونه یه مادر بزرگ مزار تا قصه داره، خونه یه مادر بزرگ شادی و قصه داره، خونه یه مادر بزرگ حرفای تازه داره، خونه یه مادر بزرگ گیا و سبز داره.
من همیشه پشت سر بهرام گفتم، جلوش هم گفتم، طعم موسیقی شیرینه، دلنشینه، خیلی دلچسبه و میمونه به یاد. این خیلی مهمه و این به خاطر اینه که موسیقی بهرام دهخانیار موسیقیه که خیلی به ذائقه ما نزدیک، در این حال که خیلی موسیقی پرنشاطیه، شأن خودش هم داره، موسیقی محترمیه.
بعد از پروژه موفق خونه مادر بزرگه و تشکیل مثلث بهرام دهقانیار، مرضیه برومند و خانم هنگامه مفید که ترانه سرا و یکی از خواننده های کار بودن، توی پروژه های بعدی هم درخشیدن که به اونها هم میپردازیم. اما توی همون سال 66 یه پروژه دیگه کودک هم به بهرام دهقانیار توانا که انگار خودی نشون داده بود توی خونه مادر بزرگه شده. مجموعه زیر گنبد کبود یا همون آقای حکایتی.
یکی بود یکی نبود زیر گنبد.
میتونین حدس بزنین خواننده این آهنگ کیه؟ من خودم وقتی شنیدم خیلی تعجب کردم، چون اصلا نمیتونستم حدس بزنم.
از کتاب قصه ها، قصه های پرنشاط، قصه های آشنا.
دیدم که جوان خوش صورتی از در اومد، گفت سلام، من قراره کار شما رو بخونم. گفتم که خواهش میکنم، بفرمایید. و رفتن تو استودیو و یه تیک کار رو شنیدن، خوندن دوست عزیزم آقای حمید غلامعلی و گروه کور سازمان هم بودن اون زمان، فکر کنم 3-4 تا از گروه سوپرانو و آلتو داشتیم و تنور و باس هم داشتیم، قصه واقع بزرگ اینا اون پشت میخوندن که ما دیدیم اون تنین روح مادرانه بیشتر میخوره تا صدای باس آقایون. اون آقایون عقبتر گرفتیم صداشون و خانوم ها صداشون بیشتر بود اون پس زمینه. یکی از شاگردای من پدرش براش سینتی سایزر خریده، اگر بتونیم اجازه بگیریم اینو بیاریم صدا سیما خیلی خوب میشه، کاراشو انجام بدید که ما اینو بیاریم صدا سیما، که اون دستگاه رو، دستگاه سینتی سایزر رو ما بازار بدبختی بردیم، اجازهشو گرفتیم بردیم بالا توی استدیو ضبط تلویزیون و اون بام 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 اون تمه جمله اولش رو با اون سینتی سایزر کار کردن و اینقدر این جذاب بود برای اون موقع به خصوص که عرض میکنم، یعنی سری اول آقای حکایتی موسیقی شکل
یکی بود یکی نبود زیر گنبد کبود، روبروی بچه ها قصه گو نشسته بود.
حامی این قسمت از پادکست آهنگساز سایت خونیاگر. خونیاگر رسانه یادگیری موسیقی از طریق ویدیوه. ویدیوهایی که از نظر محتوا و ساخت مناسب آموزش از راه دور ساخته شدن. روی صحبتم با اونایی که رفتن به آموزشگاه حضوری به هر دلیلی براشون مقدور نیست یا برای شروع یادگیری یک ساز و انتخاب استاد مناسب وسواس دارن. ویدیوهای آموزشی هم که تا حالا تهیه شده و روی سایت قرار گرفته سازهای زیادی رو شامل میشه، از پیانو و ویالون و گیتار و گیتار الکتریک گرفته تا تار و ستار و دف و کمانچه و عود، حتی به مباحث تئوری موسیقی و سولفژ و هارمونی و ردیف و دستگاه‌های موسیقی ایرانی هم پرداخته شده. همه این عناوینی هم که گفتم توسط بهترین اساتید موسیقی مثل مسعود حبیبی، نادر مشایخی، شاهو عندلیبی، تینوش بهرامی، همایون مجزاده و خیلی از نوازنده ها و اساتید موسیقی ایران تدریس میشه. برای استفاده از این خدمات میتونید به سایت خونیاگر که آدرسش رو توی توضیحات همین اپیزود گذاشتم مراجعه بکنید، ساز مورد علاقتون رو انتخاب بکنید، استاد مورد علاقتون انتخاب بکنید، میتونید نظرات هنرجوهای قبلی رو اونجا تماشا بکنید و بعد دوره مورد نظر خودتون رو تهیه کنید. میتونید هم به صورت تک جلسه خریداری بکنید، هم به صورت مجموعه‌ای که خب قیمت بهتری براتون در میاد. هم میتونید دانلود بکنید، هم میتونید با ترافیک نیم‌بها آنلاین تماشا کنید. اگر با کمک خونیاگر تونستید دست به ساز بشید و نوازندگی یک ساز رو شروع بکنید، حتما بعداً برای من ویدیوشو بفرستید. ممنونم از حامی این قسمت پادکست آهنگساز، رسانه یادگیری موسیقی خونیاگر. بعد از دو مجموعه تلویزیونی کودک و نوجوان، از عوامل همون دو مجموعه پیشنهاد یک کار سینمایی بهش شد، فیلم سینمایی ارسیه در سال 67. و بعد از اون بهرام دهقانیار تصمیم به تحصیلات در رشته موسیقی گرفت، به آلمان سفر کرد و در شهر فرانکفورت در رشته پیانو پداگوژی یا تربیت مدرس پیانو مشغول به آموختن شد. از رشته‌ای که بهرام دهقانیار توی دانشگاه انتخاب کرده تا تجربه آموزش پیانو توی سالهای اوایل جوانی میتونید متوجه بشید عشق و علاقه بهرام دهقانیار به آموزش رو که هنوز هم ادامه داره، شاگردان زیادی رو توی رشته‌های آهنگسازی و پیانو تربیت کرده و در حالی که موقعیت‌های خیلی خوبی برای آهنگسازی داشته، همیشه وقت زیادی از عمر خودش رو صرف آموزش کرده. کسایی که تجربه معلمی و تدریس رو داشتن یا اصلا همه عمرشون معلم بودن الان حرف منو میفهمن که برای آموزش واقعا فقط عشق نیازه، عشق به مقدار زیاد. از بس که این کار در هر رشته‌ای که باشه طاقت فرساست و زمانبره و انرژی از انسان میگیره و فقط عشق به تدریس میتونه یک معلم رو به سالهای 20 و 30 و 40 بکشونه. زنده باد همه معلم ها در همه رشته ها. بهرام دهقانیار در سالهای تحصیلاتش در آلمان علاوه بر اینکه در رشته خودش مهارت پیدا میکنه، با موسیقی جاز و هارمونی جاز آشنایی پیدا میکنه، با موسیقی الکترونیک، تجهیزات الکترونیک و سینتی سایزرها و امکاناتشون آشنا میشه و در برگشتش به ایران در سالهای 72-73 با کوله باری از تجربه و تجهیزات الکترونیک برمیگرده و این آغازیه بر دوره دوم آهنگسازی فیلم بهرام دهقانیار. فیلم‌های سینمایی از سال 72 سفارشاش به سمت بهرام دهقانیار سرازیر میشه که اغلب ژانر کودک بودن. شهر در دست بچه‌ها، علالو من جوجوام، شاخ گاو، جهنم سبز، ابراهیم، شاهرگ، تارهای نامرئی، آن سوی آینه، لژیون، عشق شیشه‌ای، آسمان پرستاره و در کنار اون مجموعه‌های تلویزیونی موفق دیگه‌ای مثل این خانه دور است، پدر سالا. توی دهه 70 با بهرام دهقانیاری طرفیم که علاوه بر علم موسیقی که قبلا داشت و آشنایی با موسیقی ایرانی، تجهیزات الکترونیکی مثل انواع کیبورد ها و سینتی سایزر ها رو توی کارش استفاده میکنه و این چیزی بود که مورد علاقه تهیه کننده های تلویزیون بود. روند کار رو سریع تر میکرد و صداهای نو تازه تری میتونست بیاد و از همه مهمتر این که بهرام دهقانیار در تلفیق این موسیقی غربی و ایرانی بسیار مهارت داشت. برای اثبات حرفم که بهرام دهقانیار در ترکیب موسیقی جاز و موسیقی ایرانی، سازهای ایرانی و سازهای الکترونیک ماهر بود، میخوام شما رو دعوت کنم به شنیدن موسیقی سریال همسران.
چون ما دو تا خانواده هستن مربوط به دو جنریشن مختلف، یعنی نسل قدیمی تر و نسل جدید تر، تو تیتراژ میتونیم تقابل داشته باشیم، یعنی بگیم که قدیمی تر رو یک سری ساز تعریفش میکنن، جدیدی تر رو یک سری ساز دیگه تعریفش میکنن و اینها با هم در این حال که در تضاد هستن، در این حال به همزیستی مسالمت آمیز هم برسن در انتهای تیتر. با این تر شروع شد، یعنی با این ایده در حقیقت موسیقی همسران شروع شد.
و چقدر زیباتر میشه وقتی میبینیم که این تلفیق یک کانسپتی داشته، یک معنایی درش نهفته بوده، درست همون معنایی که توی خود سریال اتفاق افتاده و عیناً توی تیتراش هم ازش استفاده کردن. تقابل دو نسل متفاوت. یه موسیقی دیگه بشنویم که باز هم از شاهکارهای بهرام دهقانیار و دوباره در ژانر بوده. و تو این آهنگ به اقتضای فیلم موسیقی فانتزی و ماجراجویانه ای داریم میشنویم که کمک بسیار زیادی از سینتی سایزرها گرفته شده، در حالی که از دستگاه های موسیقی ایرانی هم بهره برده. توی قسمت‌های مربوط به استاد ناصر چشم‌آذر هم اشاره کردیم که تو اون سالها ورود موسیقی الکترونیک و اساساً سازهای الکترونیک، کیبوردها، سینتی‌سایزرها به عرصه فیلمسازی، به تولید موسیقی‌های متنوع‌تر در فیلم و سریال کمک شایانی کرده بود. توی سالهای دهه 70 سال بیکاری برای بهرام دهقانیار وجود نداشت و سال به سال پروژه‌های متعددی از سریال‌ها و فیلم‌های سینمایی بود، تا اینکه در سال 75 یکی از خاطره‌انگیزترین‌هاشون کلید خورد.
به نظر من یه خونه هر جایی میتونه باشه. میتونه بالای یه ساختمون بلند باشه. میتونه توی کوچه قدیمی که زیر یه بازار چسب باشه. میتونه بزرگ یا میتونه کوچیک باشه، میتونه برای هر کس مفهومی داشته باشه یا هر رنگی داشته باشه، میتونه به رنگ آجر یا به رنگ شیشه و سنگ باشه، میتونه رنگ قرمز یا به رنگ، ولی من، یعنی بهتر بگم ما، معتقدیم خونه هر چی که باشه باید سبز باشه. بله، سبز و همیشه سبز.
مجموعه تلویزیونی خانه سبز که در سال 75 ساخته و پخش می شود چهارشنبه ها از شبکه 2 تلویزیون ایران، ساخته بیژن بیرنگ و مرحوم مسعود رسام که فیلم های بی‌نظیری قبل از این هم با هم ساخته بودند. اصل داستان این بود که در ابتدا با هم یک شرکت تبلیغاتی ساخته بودند و تیزرهای تبلیغاتی تولید می‌کردند و همونجا با بهرام دهقانیار آشنا شدند و فیلم این خانه دور است و همسران رو هم با بهرام دهقانیار کار کردند و بعد از اون تجربه های موفق و خاطر انگیز این بار با هم توی سریال خانه سبز همکاری کردند و آهنگش همیشه توی ذهن همه ماهایی که اون موقع این سریال رو میدیدیم بوده و هست. و باز هم میشنویم تلفیق زیبایی از موسیقی دستگاهی ایران در کنار سازهای الکترونیکی و غربی و هارمونی‌های غربی و جاز که این بار هم مرتبط بود با مفهوم سریال که زندگی چهار نسل از یک خانواده در کنار هم بود. شاید برای نسل امروز که اینو میشنون خیلی عجیب باشه که من انقدر از تلفیق دارم با هیجان صحبت میکنم. داریم از سال 75 صحبت میکنیم که این کار بسیار بسیار تازه بود.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
اون سالها شاید مثل الان یا در 15 سال اخیر انقدر مد نبود که تیتراژ آخر یک آهنگ با کلام باشه با یک خواننده معروف و گاهی اوقات تیتراژ پایانی از خود فیلم هم معروف تر می شد و شاید بتونیم ادعا بکنیم که خانه سبز اولین بار برای موسیقی پایانیش آهنگی با کلام طراحی کرده بود با کمک بهرام دهقانیار و البته تک مصرعی که توسط محمد صالح اعلی گفته شده بود، سبز سبزم ریشه دارم، و قرار بود که ادامش رو هم به بیژن بیرنگ برسونه که اینها بتونن یک موسیقی یا یک ترانه ازش بسازن و این اتفاق نیفتاد و بیژن بیرنگ و خسرو شکیبایی یک شب کنار هم این شعر رو تکمیل کردن و به بهرام دهقانیار رسوندن و نتیجه شد اون چه که شنیدید. در ابتدا قرار بود خسرو شکیبایی این تیتراژ رو بخونه، ولی به خاطر اینکه یه مدت سرما خورده بود و به شدت هم درگیر کار خود ضبط سریال بود این اتفاق نیفتاد. ادامه همین داستان از زبان خود آقای دهقانیار بشنوید.
بی نهایت وقت محدودی داشتیم برای اینکه ترانه رو ضبط کنیم، چون قسمت‌های اول به شکلی بی کلام رفت روی آنتن. در یکی از اعیادی که بود این اجازه رو ما به ما دادن اون زمان، چون آزاد چیز نبود که خیلی راحت هر کی هر چی دلش بخواد ترانه پخش کنه، نبود که هر کمه موزیک بخونن ضبط شه، خیلی با احتیاط کار میکردیم. آقای شکیبایی اومدن به خاطر اینکه سرما خورده بودن نتونستن بخونن و ما هیچ فرصتی دیگه نداشتیم. من یهو یادم افتاد که اون عزیز گلی که کمونچه این کارو برای من اجرا کرده شماره‌شو دارم. یهو یه الهامی من میشه گفتم این ذهنیتو داشتم، بلافاصله زنگ زدم. آقای تفرشی آمد، خواند، رفت، یعنی بدون معطلی، چون تسلط بسیاریشون داشته به اون زمان و هنوز هم دارن به موسیقی ایرانی، استادان اصلا تو کار خودشون خوندن و رفتن و ما تونستیم کار رو شبانه میکس بکنیم و صبح هم به چشمانه نخوابیده موسیقی رو بردم سینگ سلایدین روی قسمتی که بایستی میرفت و شبش از آنتن پخش شد اون ترانه سبز سبزم میشه.
سبز سبزم ریشه دارم من درختی استوارم سبز سبزم ریشه دارم در زمستان هم بهارم شور و عشق و شادیم را از خدایم هدیه دارم هرچه هستم هرچه باشم چشمم پاکم زلالم.
بعد از سریال موفق خانه سبز دوباره همکاری با همکار قدیمی مرضیه برومند و این بار با سریال تهران 11. خودرو تهران 11 سریالی بود که داستان یک پراید رو تو اون سالها تعریف میکرد که صاحبان مختلفی داشت. یادم از شبکه تهران پخش میشد. شما ببین اون موقع پراید چقدر ارج و قرب داشته سریال براش میساختن. البته یادم هر سری هم بدشانسی میآورد برای صاحبش و اول هر قسمت میخریدش آخر اون قسمت میفروختش. از همکاری های دیگه بهرام دهقانیار و مرضیه برومند میشه به سریال های کتاب فروشی هدهد، سریال هتل، سریال آپریا و فیلم سینمایی شهر موشهای دو اشاره کرد. از سریال هایی که اسپردم به خصوص اون قدیمی تراشون موسیقی خیلی با کیفیتی وجود نداره روی اینترنت، ولی اجازه بدید از موسیقی فیلم شهر موشهای دو براتون یه موسیقی بزنم.
البته شهر موشها هم ناگفته نمانه که باید من با آقای علی قلی کار میکردم، چون شهر موشای یک و مدرسه موشا رو آقای علی قلی کار کرده بود و چون ایشون باز مسافرت بود و نتونست همکاری کنه ما ازش اجازه گرفتیم، بهشون هم گفت مانعی نداره. بنابراین من قدردان آقای علی قلی هم هستم که اجازه داد بالاخره ملودیای گذشته شهر مدرسه موشا یا شهر موشا رو بهرام کار بکنه، ولی خب بهرام هم مدل خودش کار کرد.
بهرام دهقانیار به جرأت میشه گفت از مهمترین و موثرترین آهنگسازان موسیقی کودک به شمار میاد. به جهت آهنگ‌های زیادی که برای برنامه‌های تلویزیونی کودک، فیلم‌های سینمایی کودک ساخته و ماندگار شده و هنوز در دل جامعه وجود داره و تکرار میشه و بازخوانی میشه. آرزوی هر آهنگسازیه که هر قطعه‌ای که می‌سازه تو هر ژانری که هست به دل جامعه بره و به خورد جامعه بره و مورد استفاده و مورد استقبال قرار بگیره. من فکر می‌کنم بهرام دهقانیار بارها به این آرزو رسیده. با وجود همه این فعالیت‌های گسترده و تأثیرگذاری که تو همون اوائل کارش یعنی سالهای 65-66 انجام می‌داد، به خاطر شرایط حاکم بر جامعه در اون سالها که زمان جنگ محسوب می‌شد، بهرام دهقانیار خیلی اسمی ازش به میون نمی‌اومد و اصطلاحاً چهره رسانه‌ای نبود و هیچکی ازش خبری نمی‌گرفت که این آهنگساز این قطعات ماندگار که روی این فیلم ها و سریال ها وجود داره کیه و کجا داره زندگی میکنه، از کجا اومده. اما در سالهای دهه 70 از جایی که دیگه پدر سالار اومد، خانه سبز اومد، کم کم چهره شناخته تری شد و رسانه ها هم از بهرام دهقانیار، روزنامه ها و خبرنگار ها هم یاد میکردن. هرچند که خود بهرام دهقانیار تا اونجایی که من آشنا شدم علاقه ای به این معروف شدن و شنیده شدن در رسانه ها نداره.
کارهایی بوده برابر تعداد سفارشاتی که دریافت کردم که خودم حداقل خیلی ناراضی نیستم از شناسنامه کارهایی که بوده تا حالا. همچنان هم تا ابد شاید بخوام بگم من به دنبال مقوله نیستم که بخوام برم دست کن بدم که کسی منو ببینه. من فکر میکنم که جوینده یابنده باید، یعنی کسی اگر بخواد واقعا به دنبال مدل موسیقی باشه که در شناسنامه کاری من بوده، خودش میتونه بیاد پیدا بکنه من رو. و این روزا هم که طبیعتاً اینستاگرام و اینترنت که دیگه بیداد میکنه و مشکلی نیست کسی بخواد بیاد منو پیدا کنه برای کار موسیقی.
توی دهه 80 هم فیلم‌های سینمایی زیادی رو کار کرد با کارگردان‌های مختلف و در کنارش با یک کارگردان ناماشنای دیگه‌ای شروع به همکاری کرد که ما مجموعه‌های زیادی از همکاری این دو نفر دیدیم. مهران مدیری. سال 84 و مجموعه شبهای برره به کارگردانی مهران مدیری با موسیقی متن بهرام دهقانیار. و سالهای بعد همین همکاری ادامه پیدا کرد در سریالهایی مثل گنج مظفر، باغ مظفر، مرد هزار چهره، قهوه تلخ، ویلای من، در حاشیه. و تو همه این سریال ها به انتخاب و سلیقه مهران مدیری موسیقی های تیتراژ از تصنیف ها و ترانه های معروف محلی و سنتی ایرانی انتخاب می شده و یه جورایی بازسازی و بازخوانی می شده که خب اغلبش هم با صدای خود مهران مدیری بوده. از فیلم و سریال یکم فاصله بگیریم، بریم سراغ فعالیت‌های دیگه بهرام دهقانیار. قبلش باید از یک همسایگی دیگه‌ای صحبت بکنیم که در آهنگساز شدن بهرام دهقانیار تأثیر بسزایی داشته. همسایگی با بیات، بابک بیات.
و من این سعادت رو داشتم که در کنار ایشون شاهد شکلگیری خیلی از موسیقی فیلم هاشون باشم. یعنی ایشون کاری که فکر میکنم مهمترین کارهاشونه در یه دوره‌ای ساختن برای استاد بیضایی و و و و بقیه اساتید سینما. من باشون میرفتم تو استودیو و مرحله به مرحله شکل گرفتن پروژه های موسیقی فیلم رو با ایشون من تجربه میکردم. به اضافه اینکه در دوره‌ای که دوست عزیزم آندره آرزومانیان روی شاد نبود ایران که پیانوهای آیه بیات رو اجرا میکرد براشون، پارتای پیانوشون رو اون پارتا رو من اجرا میکردم براشون، باز از نزدیک شاهد کار حرفه‌ای در محیط استودیو بودم. این خیلی مهم است برای کسی که قبل از او در خانواده کسی این کارها رو انجام نداده باشه، چون من نه پدرم کارگردان بود، نه برادر من فیلمساز بود، نه کسی موزیسیانی بود که ما باشیم این کارها رو قبلا انجام داده باشیم. از کودکی من جز به افراد، یعنی من شخصا خودم عرض میکنم، جز آدم هایی بودم که تا قبل از عملا سال 65 به شکل حرفه‌ای داخل استودیوی استاندارد نرفته بودم.
آشنایی و همکاری با بابک بیات موجب شد که بهرام دهقانیار بعدها با خواننده هایی که بابک بیات باشون همکاری میکرد هم گریزی بزنه به موسیقی پاپ، با حمیدرضا حامی و مانی رهنما. قطعه میشنوید با صدای حمیدرضا حامی و ملودی از خود حامی، شعر از داوود بصیری و تنظیم بهرام دهقانیار.
تو با این لبای بسته، تو با این دل شکسته، تو با این بغض قدیمی که پر و بال تو بسته، چرا میخندی ستاره، چرا میخندی ستاره.
فکر کنم شما هم از این همه توانایی بهرام دهقانیار تو سبکای مختلف به وجد اومده که توی سبکای مختلف میتونه اینقدر مسلط و توانا عمل بکنه. از موسیقی کودک بگیریم تا موسیقی فیلم های متعدد سریالی و سینمایی که کار کرده و الان هم موسیقی پاپ. تو این 19-20 اپیزودی که من تا حالا تهیه کردم توی پادکست آهنگساز، همیشه یه چیزی بوده که منو شگفت زده کرده و یه جورایی سورپرایز شدم. در مورد خیلی از آهنگسازا خب یه اطلاعاتی دارم به سبب کارم که خب در زمینه موسیقی هست، اما همیشه اطلاعاتی هم هست که منو هم سورپرایز بکنه و یه چیزی که من ممکنه ندونم و از دونستنش شگفت زده بشم. درست مثل همین آهنگی که الان قراره بشنویم و مطمئنم شما هم حتما از رادیو تلویزیون ایران شنیدید و جالبه که این کار ملودی بابک بیات، صدای مانی رهنما و تنظیم بهرام دهقانیار. شاید همیشه هممون این موسیقی رو از رادیو شنیدیم و از اسپیکرهای نچندان قوی و متوجه جزئیاتش نشدیم. چقدر جزئیات تنظیم زیادی داره که ذهن آدم رو درگیر میکنه، آرامش میده به ذهن آدم. و الان میفهمیم که اون زمانها چقدر برای تنظیم ارزش قائل میشدن، نوازندگی های فوق‌العاده و اصلا مهمتر این که سازها ضبط میشدن. یادش بخیر دورانی که موسیقی ارزش داشت و هنوز به یک تجارت تبدیل نشده بود.
پرنده هم قفس هم خونه من، زمستون رفت و شد فصل پریدن. همین دیروز تو از این خونه رفتی، ولی از اومدن چیزی نگفتی. تو را در حنجره یک دشت آباد، تو را در سر هوای خوب پرواز.
و اما برسیم به آلبوم شخصی بهرام دهقانیار که بعد از 30 سال فعالیت حرفه‌ای موسیقی بالاخره تصمیم گرفت که آلبوم بی کلام شخصی خودش رو منتشر بکنه، که البته باز هم از ملودی های فولکلور و موسیقی های دوران پهلوی استفاده کرده و از هنر و تجربه 30 ساله تنظیم و ارکستراسیون خودش تو این آهنگ ها استفاده کرده که آلبوم بی نظیری رو شامل شده. در سال 96، اسفند 96، این آلبوم منتشر شد و رونمایی شد. این آلبوم از 10 قطعه بی کلام تشکیل شده که توش از نوازندگان حرفه‌ای و تراز اول ایرانی استفاده شده. میتونید این آلبوم رو توی بیپ تیونز با جستجوی اسم بهرام دهقانیار یا نام آلبوم بشنو از نو پیدا کنید، خریداری کنید و گوش کنید.
Thank you.
فکر میکنم هیچ موزیسیانی افتخاری براش بالاتر از این نباشه که کاری که تولید میکنه بر هر سبک و سیاقی در جامعه جا بیفته و برگشت دراماتیزش رو ببینه، من توی صفت دیگه الان نمیتونم به کار برم، یعنی ببینه که کارش تأثیر گذاشته، عشق در آورده یا خوشحال کرده یا به حرکت وادار کرده در موسیقی هایی که ریتمیک تره و چه. من این سعادت رو داشتم فکر میکنم، بازم میگم خدا رو واقعا شکر میکنم. موسیقی و هنر کلن تو وقتی متعصب باشی طبیعتا، یعنی فقط در یک کانال میری به سمت جلو، در صورت که هنر کلا به قدری گسترده و باز هست که تو اگر این تعصب رو ازش حذف بکنی و این امکان رو به تو بده که سرتو بچرخونی، شاخه های دیگه هنر رو هم بتونی لمس بکنی، از هر کدوم از اونها یک گلی بچینی و به سبد خودت اضافه بکنی، در نهایت تو سبدی خواهی داشت که از بهترین های هر یک از این شاخه های هنر درش نشانه ای هست.
با این صحبت‌های زیبای پایانی جناب دهقانیار و موسیقی زیباترشون به پایان اپیزود 19 پادکست آهنگساز رسیدیم. ممنونم که تا انتهای اپیزود با من همراه بودید. امیدوارم که از این اپیزودم خوشتون اومده باشه. اگر پادکست آهنگساز یا این اپیزود رو دوست داشتید به دوستانتون معرفی بکنید. حتما نظراتتون رو با من در میون بذارید توی اپهای پادگیر، توی شبکه‌های اجتماعی پادکست آهنگساز مثل تلگرام، مثل اینستاگرام و توییتر. پادکست دوم من یعنی پادکست آهنگ شب رو هم که هفته دو شب منتشر میشه فراموش نکنید و گوش بدید. تشکر ویژه میکنم از حامی این قسمت، رسانه یادگیری موسیقی خنیاگر. و تا قسمت بعدی پادکست آهنگساز یادتون نره که با موسیقی با احترام برخورد کنید.